أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود و نامه 53 که حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نوشتند راجع به رسوم کشورداری، اون نامه رو می‌خوندیم. حضرت در این نامه مردم را به 7 گروه تقسیم کردن، تعبیر داشتن 7 طبقه به حسب شغلشون، 7 گروه تقسیم شد. یکی از دسته ها ارتش بود که جلوتر گفتیم، یکی هم قضات، قاضی ها، اونم بحث شد. قسمت سوم عمال که عبارت از وزرا و استانداران و فرمانداران باشه، اونم بحثش کردیم گذشت. حالا قسمت چهارم، کسانی که اهل خراج تعبیر میکنن حضرت، یعنی کسانی که مالیات بدن به اصطلاح. سابقا اینجوری بوده در سده اسلام که نوع مالیات ها از زمین بوده، تجارت ها اینجور که امروز هست و پردن آمده نبوده است. عمده درآمد مردم از کشت زمین و از درخت‌ها و از دامداری و اینجور کارهای تولیدی بوده و اون وقت زمین‌ها، اون مالیاتی که ازش گرفته می‌شد، ازش تعبیر می‌شد به خراج و مقاسمه. اگر چنون چه یه قسمت معین، یعنی یه قسمت از درآمد را میمدن معین میکنن، میگفتن نصف درآمد یا ثلث درآمد، به حسب کسر مشاع معین میکردن، اسمش میشد مقاسمه. و اگر چنون چه نه قطعی یه چیزی میگفتن، میگفتن جریبی مثلا 2 درهم بده، این میشد خراج. علاوه یه حالن اون مالیاتی که حکومت از ملت میگرفت روی اراضی بود، همه از باغات و زمین های کشت، و این هم ازش تعبیر میشده به خراج. حضرت به مالک اشتر دستور میدن، میفرمان و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله، یعنی بازرسی کن، رسیدگی کن به امر خراج، مالیاتی که میگیرید، و به نحو خراج را بگیرید که یصلح اهله، که صلاح اهل خراج باشد، یعنی همیشه مصلحت اون کشاورزان و اونایی که میخوان مالیات بدن، مصلحت اونا رو رعایت بکن، تفقد بکن، یعنی جستجو کن، رسیدگی بکن به وضع کشاورزان، درآمدشون امسال خوب بوده، بد بوده، آب داشتن نداشتن، آفت مثلا حاصلشون داشته نداشته. تفقد یعنی تفقد، یعنی جستجو کردن و رسیدگی کردن، بازرسی کردن. بازرسی کن، رسیدگی کن به امر خراج، به ما یصلح اهله، به نحوی که این رسیدگی تو اصلاح حال اون اهل خراج باشد. اهل خراج یعنی اونا که مالیات میدن. بعد حضرت می فرماد فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحند من سواهم، اگر خراج بر اصول صحیحی باشد و اهل خراج اون رعایا وضعشون خوب باشد، بهشون رسیدگی بکنید، اون وقت سایر کسانی که از این مالیات میخوان استفاده کنن وضعشون خوبه. اگر کشاورزی که تولید کننده است او وضعش خوب باشه، تولیدات کشاورزی در سطح بالا باشد، اون وقت حقوق بگیران دولت که میخوان از این خراج ارتزاق کنن وضعشون خوب خواهد بود. فإن فی صلاحه، یعنی در صالح بودن خراج، یعنی اینکه خراج بر اصول صحیح باشد، و صلاحهم و اهل خراج وضعشون خوب باشد، صالح باشند و وضعشون خوب باشد، این صلاحند من سواهم، مصلحت دیگرانم وقت رعایت شده، یعنی اونام که میخوان از این مالیات استفاده کنن قهرن وضعشون خوب خواهد بود. و لا صلاح لمن سواهم الا بهم، غیر از اهل خراج، که از کدام مراد اهل خراج کشاورزی است که میخوان خراج بدن، غیر اهل خراج که عبارت باشن از ارتش، اون فرمانداران، استاران، مامورین دولت، اینا که میخوان از این مالیات استفاده کنن، لا صلاح لمن سواهم، یعنی وضعشون خوب نخواهد شد الا بهم، میگن که اهل خراج وضعشون خوب باشه، که مالیاتی که وضعش خوب باشد اون وقت اینا میتونن استفاده کنن و زندگی کنن. بعد باز دنبالش میفرماد لعن الناس کلهم عیال علی الخراج و اهله، برای که مردم همه جیرخار این تولید کنندگان اولی هستن، ایالند یعنی زندگیشون از اونجا اداره میشه، ایالند بر خراج و بر اهل خراج چی کشاورزی باشه. خلاصه اونایی که تولید کننده هستن اونا دارن زندگی جامعه رو اداره میکنن، الان هم همینطوره. بعد میفرماد ولیکن نظر کفی امارت الارض ابلغ من نظر کفی فاستجلاب الخراج. نظر از کده معناش دقته، یعنی دقتی که در عمران اراضی میکنی و آباد عبادی اراضی بیشتر باید باشد از دقتی که میکنی در گرفتن خراج. اگر چنونچه وضع کشاورزی، وضع تولیدات اولیه خوب باشد، اون وقت تو میتونی خراج خوب بگیری، مالیات خوب بگیری. اگر چنونچه اونا وضعشون بد باشه، زمین آباد نباشه، وضع کشاورزی فلج باشه، تو چجوری میتونی مالیات بگیری؟ بنابراین میفرماد نظر تو، ولی یکون نظر رو که باید باشد دقت تو فی امارت الارض در تعمیر کردن و آبادی زمین ابلغ بیشتر باشد من نظر که فاستجلاب الخراج، از دقتی که میکنی در گرفتن مالیات. فقط همه تو صرف این نکن که مالیات بگیری به هر جور شده، اون بدبخت ها داشته باشن یا نداشته باشن. لأن ذالک لا یدرک الا بالاماره، یعنی خراج خوب وقتی میتونی تو بگیری و میتونی به دست بیاری که امارت یعنی زمین آباد باشد و تولیدات وضعش خوب باشه. لأن ذالک یعنی خراج لا یدرک، درک نمیشه یعنی به دست نمیاد الا بالاماره، مگر به آباد کردن زمین. و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد و اهلک العباد. کسی که طلب بکند مالیات را بدون اینکه رسیدگی بکند به وضع عمران و آبادی اراضی، این بلاد را خراب کرده، یعنی تمام روستاها و کشاورزی همه اینا رو خراب کرده و اهلک العباد، بندگان خدا رو هلاک کرده است. ولم یستقم امره الا قلیلا، یه همچی فرمانداری، یه همچی استانداری که همشو صرف گرفتن مالیات بکنه و به آبادی و عمران توجه نداشته باشد، این فرض چند ماه بتونه اینجا بمونه زور بگه به مردم؟ ولی وقتی مردم نداشته باشن، تولیدات سطحش پایین باشه، بالاخره او شکست میخوره و نمیتونه اونجا مقاومت بکنه. ولم یستقم امره الا قلیلا، یه همچی آدمی که میخواد مالیات بگیرد اما به عمران و آبادی توجه نداره، امورش رو جریان عادی نیست و مستقیم نیست امرش، الا قلیلا، یه مادمایی میتونه مثلا مقاومت بکنه. خلاصه چون مالیات روی زمین بود است و محصولات کشاورزی، حضرت می‌فرماد توجه تو به عمران و آبادی بیش از توجهت باید باشد به گرفتن خراج. امروز هم همینطوره، هم امروز هم می‌دونیم که شهرها با این طول و عرضی که داره زندگیشون به واسه روستاها باید اداره بشه. اگر چنونچه روستاها بعضشون فلج باشه، تولیدات کشاورزی خوب نباشه، مردمی که تو شهر هستن نه نون دارن بخورن نه گوش، اون وقت باید گندم از آمریکا و رومانی بیارم، گوشتم از استرالیا و زلاند مثلا فرض بیم. و واقعش اینست که زندگی فلج. مثلا اینجور توسعه شهرهای کار غلطیست که امروز هم هست، و اگر دولت مصلحت کشور رو بخواد بایستی نوع کارهای رفاهی را بیشتر به روستاها و قصبه ها و شهرهای کوچیک متوجه بکنه تا مردم شوق پیدا کنن در روستاها بمانن و تولیدات کشاورزی بالا بره. ما وضع کشورمون جوریست که از جهت زمین الحمدلله غنی هستیم، از جهت آب غنی هستیم، از جهت معادن غنی هستیم، ولی معذالک وضعمون فلجه برای اینکه عمران و آبادی متوجه دهات نشده. من یه وقتی یه نفر سیاه ظاهرم فرانسوی گفته بود من در گردشم به سرزمینی برخوردم که دست طبیعت سفره گسترده است که 200 میلیون میشه سر این سفره سیر باشن ولی 20 میلیون گرسنه سرش بودن، و این مرادش ایران بوده. اون روز ایران 20 میلیون جمعیت داشته، الان 2/3 اراضی قابل کشت ما لم یزرعه و 80% آبهای کشور هدر میره در اثری که ما سد سازی نداریم و نمیتونیم بارونها رو آبشو کنترل کنیم و نگاهداری کنیم. معادنمون زیاد است و خیلیش دست نخورده است برای اینکه مردم به کارهای تولیدی کمتر توجه دارن. 5 میلیون 6 میلیون در شهر تهران که جمع شدن همه میشن خورنده، همه میشن مصرف کننده. اونم چه جور مصارفی که واقعا جای تأثیر است. خانواده های مرفه همیشه مصرفشون بیش از احتیاجشونه. غذا میپزن، چند جور غذا میپزن، یه مقدارشو میخورن، ما بقیش میزن تو سطح آشغال. در صورت که در دهات که تولید کننده هستن غذایی که میپزن تو اون آخرین ذرهشو میخورن، نون که دارن تو اون نون خشکا تهش هم بالاخره آب میزنن و میخورن. رقادش هم همینه. یه شهر تهرانی که 5 میلیون جمعیت داره هیچ کار تولیدی ندارن، همه مصرف کننده، اونم طبقه مرفهشون که در شمال شهرن نوعاً بیش از احتیاجشون مصرف میکنند و حروم میکنند. و این شرعاً هم درست نیست، شرعاً حرامه. این تبذیر ماله، تبذیر اسراف حرامه. همین قضاهایی که تو سطح‌های آشغال ریخته میشه اینا میتونه یه افرادی رو سیر بکنه. بنابراین دولت قاعدش است که چه بنیاد مسکن که میخواد مسکن برای افراد تهیه کنه، چه مثلا فرضیه مثلا آب، برق، بهداری، بهداشت، تمام این چیزا باید در روستاها برای روستاها فراهم بشه، راهسازی برای روستاها بشه و روستاها ببینن که زندگیشون تو ده اداره میشه و اینا به عمران و آبادی زمینها بپردازن، تولیدات کشاورزی و دامداری در سطح بالایی باشه. وقتی اینجور باشه صنایع هم وابسته به تولیدات اولیه، تا مادامی که تولیدات اولیه نداشته باشیم صنایعمون هم نوعاً وضعش فلجه. بنابراین عمران و آبادی متوجه روستاها و دهات و قصبات باید بشه. لذا حضرت می‌فرماد کسی که طلب مالیات بکنه بدون اینکه تعمیر و عمران بکند روستاها رو، زمینها رو، زمینهای قابل کشت را، این به نجب کشور رو خراب کرده، اخرب البلاد، شهرها رو همه رو خراب کرده و اهل کلباد مردم رو به هلاکت رسونده. و یه همچی دولتی اگر اینجور باشد لم یستقیم امره الا قلیلا. این در زمان شاه سابق با اینکه اسمش بود اصلاحات ارضی کردن، ولی واقع مطلب این است که کشاورزی رو فلج کردن و به نفع اون سیاست‌های استعماری بود که کشاورزی ما وقتی فلج بشه، اولا تولیدات کشاورزی رو، محصولات کشاورزی رو باید از خارج بیاریم، از آمریکا گندمای اونا فروش میره. وانگهی کشاورزا وقتی که زندگیشون فلج شد تو روستاها، میان تو شهرها و اون وقت این کارگر کارخانه هایی میشدن که تولیدات صنعتی داشت. نوع کارخانه هم که تولیدات صنعتی داشت، کارخانه هایی بود که وابسته بود به غرب، کارخانه مونتاژ بود که چیزهایی رو که اونا دارن اینجا مونتاژ میشه با مزد کم. یه دهاتی وقتی که میاد اینجا به مزد کم هم قانه، وقتی که تو ده گرسنگی میخورده، با مزد کم کارخانه های تولیدی صنایع غرب را اینا بیچارا اداره میکردن، محصولاتش فروش میرفت به نفع سرمایه دارهای غربی که اومدن سرمایه گذاری کردن. و لذا هیچ وقت اونا دلشون نمیخواست صنایع مادر ما تولید بکنیم که بی نیاز بشیم، همیشه صنایع مونتاژ رو ترویج میکردن با کارگر مزد پایین که همین دهاتی هایی باشد که روستاها آمدن. پس برنامه استعماری بود کشور وابسته باشد. اگر بخوایم کشور روی پا باشد، باید اولا روستا یا در روستا باشن، تولیدات کشاورزی و دامداری بالا ببرن، کشور در امور اقتصادی بی نیاز بشه، بعد امور صنعتی هم خودمون اداره بکنیم، نه مونتاژ باشه، صنایع مادرشو داشته باشیم، کم کم جوری بشه که روپای خودمون بیستیم. پس اساسش عمران و آبادی روستاها و دهاته و این وظیفه است برای دولت و مسئولین دولت که توجه زیاد به روستاها بکنن. بعد حضرت میفرماد فئن شکوا ثقلا، اگر این کشاورزایی که براشون مالیات قرار دادی شکایت کردن از این که مالیاتمون سنگینه، ثقل یعنی گفتن ماشین مالیاتمون سنگینه، جریبی مثلا فرض بگیرید 4 درهم زیاده از ما میگیرید، 2 درهم بگیرید، او علتن، یا شکایت کردن گفتن که کشاورزمون امسال آفت داشته، پنبه هامون قوزه ها مثلا آفت گرفته، ملخ اومده، مثلا سن اومده، این چیزای آمده است که علتی در امور کشاورزی پیدا شده است، درآمدمون کمه. او انقطاع شربن، گفتن که امسال آب قطع شده بوده، قناتامون آبش کم شده، نتونستیم همه محصولاتمون رو آب بدیم. انقطاع شرب مالی آبهایی است که از قنات و از رودخانه هاست. او بالتن، بالا بارون میگن که نم نم میاد، یعنی اگه گفتن بارون قطع شده در یک قسم کشاورزی که به وسیله بارونه، دیم ها که به وسیله بارون باید آب بخوره، گفتن امسال بارون نیمده، مثلا دیممون خراب شده. او حالت ارزن، یا این که گفتن زمین تخمایی را که پاشیدیم تو زمین فاسد کرده، از بین برده، حالا یا در اثر این که آب زیاد بوده، اگه آب زیاد باشه تخما فاسد میشه، اگه بی آبی هم باشه تخما از بین میره. او حالت ارزن، یعنی گفتن زمین محول کرده است، یعنی تغییر داده است بذر را، یعنی بذرایی که پاشیدیم خراب کرده است زمین، در اثر چه؟ در اثر یکی از دو چیز، در اثر این که اغتمرها غرق، یعنی فرو گرفته زمین را غرق، یعنی یه جایی بوده در مرکز سیل بوده، سیل اومده است و زیاد اونجا سیل ها سرف شده است که مثلا بذرا یا گندیده است یا آب برده. او از حفه به ها آتش، یا به عکس زمین زور گفتست به این زمین آتش، یعنی آتش و تشنگی اچاف کردست به این زمین، خلاصه در اثر کم آبی یا آب زیاد تخمی که پاشیدیم از بین رفته است و نتونستیم محصولی به دست بیاریم. اگر شکایت کردن از این امور، از این که مالیات زیاده یا آفت گرفته یا آب قناتمون کم شد یا آب باران کم شد یا بذرمون در زمین از بین رفت، خففت عنهم، تو براشون تخفیف میدی، یعنی بنا بودست مثلا جریبی 4 درهم بدن، جریبی 2 درهمش بکن، اگه شکایت کردن مالیات زیادست کمش کن، یا درآمدشون امسال کم بودست تو مالیاتو کم کن، خففت عنهم، یعنی مالیات رو کم کنی، به ما ترجو ان یصلح به امرهم، به جوری که امورشون اداره بشه. شما یادتون نمیاد سابق در اون خانهایی که بودن، اون خانهایی یادم گلوب که زمینها رو داشتن، و نوع این زمینهای کشاورزی که مال این خانها بود غصب بود. البته به لحب کلی نمیتونیم بگیم، بعضی هم نه زمین مال خودشون بوده، احیا کرده پدرش خودش اینا. اما نوع زمیندارهای بزرگ، کسانی که یادشونه زمینهاشون غصب بوده، مثلا زل سلطون پسر ناصرالدین شاه، یه استوندار اصفهان و 17 تو شهر بوده، با دست خالی اومده استوندار اصفهان شده. بسیاری از دهات اطراف اصفهان تا 20 فرسخی اصفهان، دهات را زل سلطون مالک شده. یه ده رو که میرفت میپسندید، مجبور بودن مردم بیان قربان پیشکش، و اگر نه حسابشون رو میرسی. اون وقت بعضم که زل سلطون موند، یه 10-18 تا پسرم داشت، بین پسراش هم دهات تقسیم شد. خب اون وقت اشخاص خیال میکنن که اینا واقعا زل سلطون بیل به زمین زده سو ارث باباش بوده اینا، مثلا فرض بگیر. و اصلاحات ارضی اگر بخواد باید اینجور زمین ها تو شامل بشه. اتفاقا اینجور افراد مثلا سارم و دوله پسر زل سلطون، قبل از این که اصل صحبت اصلاحات ارضی بود، او میدونست چون به سیاست جهانی وارد بود، با میگفتن که با انگلیس ها مربوطه، او دست آورده بود به قیمت های گزاف زمیناشو فروخت و پول همشو پول کرد و گذاشت تو بانک های خارج. بعضیشون ضرر بودن این کار کرد. اغلب زمیندارهای بزرگ اینجوری بودن. اون وقت اینا بسا جوری میشد که سر خرمن تمام خرمن این کشاورز رو برمیداشتن میبرد، یه مقدارش به عنوان سهم خودشون، یه مقدارم میگفتن در وسط سال قرض دادم این کشاورز بدبخت بیچاره چیز نداشت بخوره، همشو از این ارباب میگرفت. بسا با نزولم بود، 10 من گندم میگرفت سر خرمن 20 من بده یا 15 من بده. سر خرمن که میشو یه مقدارشو اون خان برای سهم خودش برم میگرفت، یه مقدارش هم برای اینکه طلب داده بود به نزول به این خرمن رو برم داشت میرفت. این کشاورز بیچاره باز تو سال دیگه داشت همشو به قرض ربایی و نزولی و به اینجور چیزا زندگی بکنه. این روش سبب میشد که اصلا کشور فلج بشه. مالیات هم همینطوره. مالیات هم که دولت میخواد بگیره، اگر یک سال درآمد کم باشه، آفت آمده، آب نبوده، این بایستی که گذشت بکنه دولت. لذا حضرت میفرماد که خففت عنهم، اگر یکی از این اموری که کشاورز رو فلج کرده پیدا شد، تو تخفیف میدی اون مالیات ازشون. به ما ترجو ان یصلح به امرهم، به جوری تخفیف میدی که این کشاورزا زندگیشون اداره بشه. و لا یسقلن علیک شیء خففت به المعونه عنهم، مبادا تو دلت این تخفیفی که میدی سنگین بیاد که ما برا بود جریبی 4 درهم بگیریم، حالا چطور امسال مالیات نصف بگیریم، جریبی 2 درهم مثلا بگیریم. لایس قلن نه، سقیل نباشد بر تو، یعنی سنگین نیاد برات. شیعون خففت به هلمعونت انهم، اون مقداری را که تخفیف دادی مخارج را از این کشاورزا، خیال نکنه از جیبت رفته سا. تو وقتی که به اینا تخفیف دادی، دل کشاورزا به دست آوردی، او با شوق سال آینده سعی میکنه بیشتر زمین ها رو کشت میکنه، درآمد زیادتر میشه. برای آینده خودت تو داری در حقیقت تخفیف میدی به این. و وانگهی وقتی که رعیت و کشاورز از دست تو راضی باشه، دلش از حکومتش خوش باشه، برای تو اگر خدا نکرده یه پیش آمدی اومه، احتیاج به قرضه ملی پیدا کردی، یا اینکه جنگی برات پیش اومد، خواستی با دشمن جنگ بکنی، این کشاورزا میشن سربازای تو. یا مثلا یه قرض ملی خواستی، قرض به تو میدن. وقتی که دل خوش داشته باشن همیشه کمک و پشتیبان تو هستن. حضرت می فرماد که سنگین نباشد بر تو اون چی رو که تخفیف میدی، به نظر سنگین بیاد. فانه زخرون، این برای تو یه ذخیره ایست در حقیقت، که یعودون بهی علیک، این ذخیره را به تو بر میگردونن. یعنی این تخفیفی که داده بالاخره یه ذخیره است که آخرش به تو بر میگرده. فی امارت بلادک، وقتی که شغل پیدا کرد نون دارد بخوره، نخواست بره سراغ عملگی تو شهرها، تو دهمون زمینهای دیگه بیشتری را آباد میکنه، کشتش زیادتر میشه، اون وقت تو بعد مالیات زیادتری خواهی داشت. فانهو زخرون، این تخفیفی که دادی بر تو یه ذخیره ایست که یعودون بهی علیک، بر تو بر میگردونن. فی امارت بلادک، در این که بلاد تو و شهرهای تو رو و روستاهای تو رو بیشتر آباد میکنن. و تزیین ولایتک، هم دهاتو آباد میکنن، هم حکومت تو دارای زینت میشه. حکومتی که اینقدر محصولات کشاورزی داشته باشه که تمام کشورش اداره بشه، صادرات هم داشته باشه، این حکومت حکومت خوبی خواهد بود. زینت حکومت است که محصولاتش چی تو باشه؟ زیاد باشه. و تزیین ولادتک، یعنی حکومت تو هم زینت داده اند، آرایش داده اند، برای اینکه محصولات کشاورزی رو بالا بردن. ما از تجلاب که حسن سنائهم، علاوه بر این جلب کردی صناع خوب اونها را، یعنی اونها همیشه تعریف تو رو بکنن، میگن چه حکومت خوبی داریم که وقتی که درآمدمون کم بود به ما تخفیف داد و مالیات امسال نگرفت یا کم گرفت. استجلاب که جلب میکنی حسن صناعهم، یعنی صناع خوب اونها را، یعنی اونها از تو تمجید خواهند کرد. و تبجح که به استفاضت العدل فیهم، تو خودم خوشحال میشی که عدالت را در اونها رعایت کرده. وقتی که انسان ببینه عدالت را رعایت کرده است و همه رعیتش خوشحالن، انسان به حسب فطرت خودش خوشحال میشه که مردم از دستش راضی باشن. میگه آدم خیلی خبیثی باشد و الا آدم خوش جنسی باشد، از خوشحالی مردم خوشحال میشه. نسبت توجه که و تو خوشحال میشی به استفاضت العدل فیهم، به اینکه عدالت را زیاد کرده، پخشش کرده در رعیت. معتمدن فضل قوتهم به ما زخرت اندهم، وقت میفرماد که در این حال وقتی که تو به اونها تخفیف دادی، اتکاء تو اتکاء داری، اعتماد داری بر این که اونا قوی میشن و وقتی که قوی شدن در آینده به تو کمک میکنن. معتمدن، تو تکیه خواهی کرد بر فضل قوت هم، یعنی بر قوی بودن و نیرومند بودن اونها. رعایا و کشاورزای تو وقتی نیرومند باشن، از تو هم راضی باشن، همیشه کمکتون، پشتیبانتون. معتمدن، تو تکیه خواهی کرد فضل قوت هم بر قوت زیادی اونها، یعنی نیرومند بودن اونها. به ما زخرت اندهم، به واسه اون چه ذخیره کرده نزد اونها، من اجماع مکلهم، از این که مرفه کرده اونها را. اجماع منش ترفیه، یعنی مرفه کردن، از این که اونها رو مرفه کرده و وضعشون رو خوب کرده، این ذخیره شده دیگه. اون وقت تو تکیه خواهی کرد بر نیروی اونها و ثقت منهم به ما عبدتهم، و تکیه خواهی کرد بر اون وثوق و اطمینانی که داری برای این که عدالت را در اونها رعایت کرده، اطمینان داری که اونا با تو خوبن. و ثقه منهم، یعنی و وثوق داری از اونها. این وثقته عطف به او فضل قوت همه. معتمدن فضل قوت هم، یعنی تکیه به فضل قوت اونها داری و تکیه داری به اون وثوقی که از اونها داری، اون آرامش نفسی که از ناحیه اونها داری. چطور آرامش داری؟ خیالت از ناحیه اونها راحته؟ به ما عودتهم من عدلک علیهم، به اون چه عادت دادی به اونها که عدالت کردی بر اونها. فی رفق که به هم، در این که باشون با رفق و مدارا رفتار کردی. بعد می فرماد برای این که بسا یه آینده خطرناکی بر تو پیش میاد، یا به مال احتیاج داری، میخوای قرضه ملی بگیری، اینا دارن بهت میدن، یا اینکه سربازی احتیاج داری، اینا سربازای تو میشن و از دولت تو حمایت میکنن، اگر دشمن به تو هجوم آورد با دل و جان پشتیبان تو خواهند بود. اینش میفرماد فرب ما حدث من الامور، بسا برای تو حادث میشود یک امور، یه پیش آمدهایی که ما ازا اول تفیح علیهم من بعد، اگر چنون چه تو اعتماد کردی بر این رعیتت، بر این کشاورزا تکیت به این رعیتت باشد، بعد احتملوه و طیبت انفسهم به تحمل میکنن این حادثه‌ای که برای تو پیش اومده است و با دل خوش، همچین نیست که سربازی اگر میخوای ببری به زور ببرشون سربازی، با دل خوش چون از تو کن. مثل الان سربازای ما، ببین سربازای ما بیچارا داوطلب، الان بابا 4 تا بچه دارن معذره، یک داوطلب میاد میره جبهه جنگ، با دل خوش چون از تو کن. مثل الان سربازای ما، ببین سربازای ما بیچارا داوطلب، الان بابا 4 تا بچه دارن معذره، یک داوطلب میاد میره جبهه جنگ، برای اینکه به حکومتش اطمینان داره، حکومت اسلامی است، داوطلب میره جبهه جنگ و شهید میشه، چون اعتماد دارد به حکومت. وقتی که ملت اعتماد داشته باشه به حکومت این جوره، و بایستی همیشه حکومت ها کاری بکنن که مردم حکومت رو از خودشون بدونن و پشتیبانش باشن. این اسم میفرماد که احتملوه و تحمل میکنن این حادثه که برای تو پیش میاد، طیبت انفسهم به، ممکن است هم طیبه باشه، طیبت انفسهم به، در حالتی که نفسشون خوشه، یعنی راضی است به این کمک که به تو میکنن. بعد میفرماد فان العمران محتمل ما حولته، اگر آباد باشد اراضی روستاها و دهات و درآمد زیاد باشد، او وقت هر چی بخوای روش خرج بتارشی تحمل میکن. هم مالیات زیاد بعد میتونی بگیری، هم اگر قرض خواستی بهت قرض میدن، وقتی که باشد همه کار میشد که. اما اگر یه کاری کردی زمین آباد نشد، تو برفرض یه سال مالیات به زور بگیری، سال آینده دیگه نمیشه گره. این اسم فرماد فان العمران، یعنی آباد بودن روستاها و دهات، محتملون یعنی تحمل خواهد کرد، اداره خواهد کرد، ما حملت، هر باری بخوای بهش تحمیل کنی میشه، مالیات زیاد هم بخوای بگیری میشه، چون وضع خوب است، درآمد وقت زیاد باشه، تو هر چی دولت هم بخواد بگیره میشه. و انما یعطا خراب الارض من اعواض اهلها، خرابی زمین از این که اونهایی که زمین رو اداره میکنن وضعشون بد باشه، روستایی ها وقتی که وضعشون بده زمین ها خراب میشن، اونا هم هجوم میارن به شهرسون ها، میرن عمله کور پسخونه میشن مثلا، فرض بگیریم. فرماد که و انما یعطا خراب الارض من اعواض اهلها، خرابی زمین و خرابی همه کشور از این که اهل زمین، یعنی اونهایی که کش میکنن در زمین، کشاورزا، اینا وضعشون بد باشه. وقتی که وضعشون بد باشه، نداشته باشن، هجوم میارن به شهرستونها، میرن کارگر کوره پسخونه میشن، میرن کارگر ساختمانی میشن، میرن تو کارخونه مثلا فرض جنرال موتور نمیدونم کجا اینجاها استخدام میشن، اون وقت وضع روستاها فلج میشه، درآمد کشور میشه کم، به مصرف کننده افزوده میشه و از تولید کننده کاسته میشه. و انما یعوز اهلها لاشراف انفس الولات علی الجمع، میفرماد که اهل زمین وقتی وضعشون بد میشه که اونایی که میخوان مالیات بگیرن، مالیاتی زمین زیاد میگیرن، مالیات زیاد که گرفتن اینا دیگه نمیتونن اداره کنن این مالیات را، فرار میکنن از کشت و کار. و انما یعوز اهلها، یعنی اهل زمین وضعشون بد میشه و کمبود پیدا میکنن، لاشراف انفس الولات علی الجمع، برای که نفوس والی ها اشراف پیدا میکنن بر این که مالیاتی زیاد جمع بکنن، زیاد میخواد از این محصولات از اینا بگیره. چرا زیاد میگیرد؟ برای اینکه یه حکومتی است که اعتماد ندارد که همیشه بونه، چون میدونه مردم نمیخواندش، میخواد هی جمع کند پولا رو بفرستد به سوئیس و آمریکا و اینا که یه وقت دیگه فرار کرد اونجا پول داشته باشه. و سوء ظن هم بالبقا، والی هایی که سوء ظن دارن به اینکه سر پستشون باقی باشن، چون میدونن ظلم کردن و مردم نمیخوندشون، لذا مالیاتی زیادی میگیرن، درآمد زیادی بر خودشون تهیه میکنن که یه روزگاری در رفتن داشته باشن. و سوء ظن هم بالبقا، این والی هایی که سوء ظن دارن به اینکه سر پستشون بمونن از بابی که ملت ازشون ناراضی هست. و قلت انتفاع هم بالعبر، یعنی کمتر نفع میبرن به عبرت ها، یعنی میبینن کسان دیگری ظلم کردن، تعدی کردن و شکست خوردن، به جای اینکه از اون ها عبرت بگیرن عبرت نمیگیرن و بازم به فکر جمع آوری مال در میان. البته این عبارت های حضرت و اینا مال اون وقتی بودست که بیشتر مالیات ها از کشاورزا گرفته میشود. امروز اینجوریست که چون وضع تجارت ها خیلی فرق کرده است و درآمد تجارت ها خیلی زیاد شده است و همینطور صنایع پیشرفته، عمده مالیاتی که دولت داره از همین امور تجارتی و اینجور چیزا. ولی در این حال این دستوراتی که حضرت دادن برای عمران اراضی، دولت‌های امروزی هم ناچارن این رو رعایت بکنن. امروز دولت بایستی که بیشتر از همه صرفشو اهمشو صرف بکند برای عمران اراضی، و این راهش امروز این است که تولیدات کشاورزی اونا رو به قیمت خوب ازشون بخرد، چون دولت احتیاج دارد برای اداره شهرها، گندم برای شهر میخواد، گوشت برای شهر میخواد. اگر محصولات کشاورزی، تولیدات کشاورزی و دامداری رو به قیمت خوب بخره دولت، این سبب میشه که وضع کشاورزی بالا بره. و علاوه بر این که محصول کشاورزی رو خوب بخره، بایستی از جهت فرهنگ و از جهت بهداشت و جهت برق و آب و راهسازی و اینها توجه زیادی به دهات بشه، و خود دهات هم اون روستاها هم توجه داشته باشن که اصلا تولید کردن محصولات کشاورزی علاوه بر این که سبب استقلال کشور میشه، استقلال اقتصادی کشور و استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی، ما وقتی میتونیم داشته باشیم که استقلال اقتصادی داشته باشیم. میگن که آدمی شکم گرسنه ایمان ندارم، اگر واقعا بخواد کشور روی پای خودش بیسته و دخالت خارجی در کشور نباشه، ما بایستی استقلال اقتصادی داشته باشیم تا اینکه بتونیم دوباره کشورمون دیوار بکشیم بگیم که شما حق ندارید در کشور ما دخالت بکنید. اگر ما احتیاج به اونها داشته باشیم، به هر کس احتیاج داشته باشی، او بالاخره مسلط بر انسان خواهد شد. اینجا کلامی است حضرت علی علیه السلام می‌فرماد: احتج الى من شئت تکن اسیره. به هر کس احتیاج پیدا کنی اسیر اون هستی. واستغن عن من شئت تکن نظیره. از هر کس بی نیاز بشی یه آدم میشی در عرض او. اگر ما واقعا از آمریکا بی نیاز بشیم، خب آمریکا که خودمون یک کسیم در مقابل آمریکا، اما اگر احتیاج به آمریکا داشته باشیم اسیر آمریکا. لذا حضرت بفرماد یک کار بکن احتیاج نداشته باشی تا اینکه نظیر اون شخص باشی. و ما اگر بخوایم استقلال اقتصادی داشته باشیم، در درجه اول مواد اولیه رو بایستی خودمون تولید بکنیم. بنابراین دولت بیش برای این تولیدات کشاورزی بایستی که در درجه اول اهمیت قرار بده، و از اون طرف کشاورزان اگر علاقه دارن کشور مستقل بشه و بیزارن خارجی ها ما رو پا خودمون بیستیم، بایستی سعی بکنن در عمران اراضی و بدونن که ثواب هم دارد ای، علاوه بر این که وضع خودشون خوب میشه، کشور استقلال پیدا میکنه، مزدم دارن، ثوابم دارن که که بیان توریداتی داشته باشن که دیگران ازشون استفاده بود. ائمه ما سلام الله علیهم به قدری به مسئله کشاورزی اهمیت میدادن که خودشون حتی المقدور به وضع کشاورزی رسیدگی میکردن. حضرت علی خودش میرفت درخت خرما میکاشت، خودش میرفت قنات میکرد. یه وقت داره که حضرت علی علیه السلام یه بار حس خرما بار کرده میرفت بهت بکارد، بعد یکی حضرت گفت علی چی بار کردی؟ حضرت فرمود 100,000 درخت خرما انشاءالله. و امام علیه السلام امام باقر میرفت خودش کشاورزی میکرد. و من یه روایتی بخونم برای این که میبینن که چقدر ائمه ما اهمیت میدادن به این معنا. امام باقر، امام صادق، حضرت موسی بن جعفر، اینا همه این کارا رو میکرد. فرمان که این حدیث مال علی ابن حمزه است، میگه رأیت ابوالحسن علیه السلام یعمل فی ارض له، حضرت موسی بن جعفر رو دیدم در یه زمینی که مربوطه به حضرت بود داشت کار میکرد. قد استنقعت قدماه فی العرق، به قدری عرق سر و روش میریخت که پاهاش تو عرق فرو رفت. یعنی میگه این دور با عرق میریخت رو پاها حضرت، پاها حضرت پر عرق شده بود. فقلت جوئل تو فداک عین الرجال، گفتم پس مردا کجان که بیان کمکت بدن؟ فقال یا علی، حضرت فرمود علی ابن حمزه قد عمل بالید من هو خیر منی، فرمود که در زمین کار کرد کسی که خیر است، یعنی بهتر است از من و از پدر من. فقول تو و من هو، گفتم اون کیست که از شما و پدر شما درجهش بالاتر است در زمین کار کرده؟ فقال رسول الله و امیر المؤمنین و آبائهم کل و آبائی کلهم، فرمود پیغمبر خدا حضرت علی پدران من، کانو قد عملو به ایدیهم، اینها با دست خودشون کار میکردن. و هو من عمل النبیین و المرسلین و الاوصیاء و صالحین، کار کردن در زمین با دست خود این کار پیغمبران و اوصیا و صالحین بوده. باز حدیث دیگر میگه که دیدم حضرت صادق را، رأیت ابا عبدالله علیه السلام، دیدم حضرت صادق را و به یدهی مسحات، یه بیل دستش بود، و علیه ازار غلیظون، یه لباس غلیظی هم به تنش بود، یعمل فی حائط له، اون در یه زمینی که مربوطه به حضرت بود داشت کار میکرد. ول عرقو یتصاب با ان زهره، عرقم از سر و روش داشت میریخ. فقلت جوئل تو فداک اعتنی اکفکم، گفتم که بیلو بدید من به جای شما کار شما رو انجام. بعد حضرت فرمود انی احب ان یتعذر رجل به حر شمس فی طلب المعیشه، برادران کشاورز ما و کارگرا که کارهای دستی انجام میدن از این عبارت باید استقبال کنن. حضرت فرمود من دوست دارم که انسان اذیت بشه به حرارت شمس برای طلب معیشت، که خود انسان بره طلب معیشت بکنه. حدیث دیگر میگه که کان امیرالمؤمنین یحتتب و یستقی و یکنس، حضرت علی هیزم از بیابون میبود، بوته از بیابون میبود برای سو، یستقی از چا آب کشی میکرد برای کشاورزی، یکنس خونه رو جارو میکرد حضرت علی، و کانت فاطمه تطحن و تعجن و تخبز، حضرت زهرا آسیاب میکرد، اوزا آسیابی داشتن از این دستاسات تو خونه شون داشتن، گندم خودش آسیاب میکرد، خودش هم خمیر میکرد، خودش هم نون میپخت. حالا خانوما زنا دیگه کم کم مد شده است که زیر بار کار نرن و همه کارها باید دکونا بکنن، نه اینجور نیست، حتی زهرا کار میکرده. نه. و باز روایت دیگر بفرماد که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، کان امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت علی فرمود من وجد ما ان و ترابن ثم افتقره فابعده الله، اگر کسی خاک و آب بیابد و معذالک وضعش فلج باشد، تغییر باشد، خدا اینو از رحمت خودش دور خواهد کرد. بنابراین نفس کشاورزی به خصوص و دامداری در روایات ما تأکید شده درش و ثواب برش ذکر شده، برای همین که این سبب میشه مردم استقلال پیدا کنن در اقتصاد، روپای خودشون بیستن و احتیاجات مردم برطرف شه. من به کشاورزان و کارگران کشورمون، هر کس صدای من رو میشنوه، من توصیه میکنم که برای رضای خدا به کشت زمین ها بپردازن، حساب نکند بگه این برای ما صرف نمیکنه، مزمرد رو 100 تومن 120 تومن صرف نمیکنه، کار بکنید، تولید بکنید، برکتشو خدا میده، قصدتون هم خدا بکنید، برای رضای خدا، برای اینکه کشور اسلامی ایران از آمریکا، از کشورهای خارجی بی نیاز بشه، روی پای خودش بیستد، کار بکنید، زحمت بکشید. و به دولت هم توصیه میکنم، مخصوصا به وزارت کشاورزی توصیه میکنم که حتی المقدور سعی کنن تولیدات کشاورزی رو به قیمت خوب بخرن، از اون طرف کمک بدن به کشاورزا، قرض بدن بهشون برای امرار اراضی، پولی که دولت قرض میده برای کشت زمین ها، برای اینکه آب تهیه بکنن، این پول از دست دولت نمیره، این سبب امران کشور میشد، همونطور که حضرت علی فرمود هر چه صرف امران اراضی بکنی بیت بر میگرده. اگر دولت میخواد روی پای خودش ایستاده باشه، باید حتی المقدور کمک بکنه به کشاورزا، و نوعا هم پول به کشاورزا قرض دادن به نظر من کار درستی نیست، برای که وقتی که پول بهشون دادی میبیند پول داره، یه خرجای ضروری که دیگه داره، اون خرجای ضروری مثلا میکنه، یا بعضیاشون یه وقت میبینه آدمای خوب باشن پول به هم میدن، میگه بریم یه مشهد امام رضا بریم یه زیارتی بکنیم، اگه آدم ناجوری هم باشه میگه که حالا پسرم میخوایم عروسی کنیم، یه دست مطرب براش بیاریم تو دهمون مثلا خوش باشی، دولت به جای اینکه پول بهشون قرض بده، آب براشون تهیه بکنه، بیا چاه عمیق براشون بزنن، سد سازی بکنه، یا در مثلا فرض بگیرید که تراکتور براشون تهیه بکنه، تراکتور دولت بخره در اختیارشون بذاره، از تراکتور استفاده کنن برای کشت، یا مثلا فرض بگیره برای جمع کردن گندم این کمباین و این جور چیزا بعد براشون تهیه بکنه دولت، در اختیارشون بذارن، خلاصه آب و نمیدونم زمین و ابزار کشاورزی برای کشاورز رو تهیه کنه، فرهنگ و بهداشت و این جور چیزاشون هم رعایت بکنه، اون وقت از اون طرف تو شهرها کمتر اینجور خرجا رو بکنن، مسکن تو شهرها کمتر بسازن، تو دهات بسازن، تا این مردم شهر هجوم بیارن به طرف دهات و اون کارهای اون نقشه هایی که در زمان طاغوت کردن و مردم رو از دهات متوجه شهر رو کردن، او رو به عکسش بکنیم و دهات و روستاها و اینا بیابونها اینا آباد بشه، وقتی آباد شد کشور آباد میشه و از فقر اقتصادی ما نجات پیدا میکنیم. امیدواریم که هم مأمورین کشاورزی هم مأمورین دولت این تذکر دوستان ما رو بپذیرند و هم کشاورزان عزیز این تذکر رو گوش داده باشند و در تولیدات کشاورزی و دامداری فعالیت بیشتری بکنن، و توصیه میکنم به افراد که این برهای شیر کوچولو رو باید که من بارها گفتم، بازم میگم الان، برای یه استفاده موقت که پوستشو نمیدونم چقدر میخرد نکشن. تو کشاورزی که عاطفه داری، خودت بچه داری، چطور دلت میاد یه بچه برهی که تازه به دنیا اومده بیای سرشو ببری، مادرشو ناراحت بکنی برای اینکه 100 تومن یا 200 تومن پوستشو میخرن؟ بذار این بره بزرگ بشه و بعد خودش بره داشته باشه، تولیدات دامداریمون زیاد بشه که نخواهیم گوشت مرده از زلاند و استرالیا بیاریم. خدا انشاءالله به من و به همه برادران و خواهران توفیق بده که به اسلام، به کشورمون، به ملتمون خدمت بکنیم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.